بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر مؤمنان در سخنرانی هاشون و نامه هایی که برای افراد نوشتن و در حکمت ها و کلمات قصارشون دل سوزان مردم رو نسبت به توجه به عمرشون و اینکه این سرمایه عظیم الهی رو کجا هزینه کنن. راهنمایی فرمودن البته اگر کسی به این راهنمایی ها آگاه بشه، معرفت پیدا بکنه، به این راهنمایی ها دل بده و به کار ببنده، عمر او، وقت او، روزگار او، تولید منافع پایان ناپذیر خواهد کرد. در یکی از قطعه هایی که در باب حکمت‌های نهج البلاغه نقل شده، امام از وضع مردمی که بی توجه، غافل، جاهل به دنیا گره می‌خورن، و با ابزار و اموال و موجودی‌های دنیا گره می‌خورن، در حالی که این دنیا و ابزارهاش و نعمتهاش از دست رفتنی. چه مردم محکم و قوی و با نقشه‌های مختلف دامن دنیا رو بگیرن به خیال اینکه از دستشون نره، از دستشون میره. و چه معمولی با دنیا برخورد بکنن، بازم از دستشون میره. این وضع کسانیه که جاهلانه و غافلانه و ناآگاهانه متوسل به دنیا، دست به دامن دنیا. چسبیده به دنیا در حالی که دنیا چسبی نداره اینا رو به خودش بچسبونه. چون بین مردم و بین دنیا رابطه فقط با نفسه، یعنی با باده. این باد اگر وارد ریه بشه و بیرون بیاد، بازم وارد بشه و بیرون بیاد، آدم کنار دنیا هست. اگر او اجازه نده این باد وارد ریه بشه یا اجازه نده از ریه بیاد بیرون، آدم رو باید ببرن دفن کنن. ما به وسیله خود دنیا و ابزار دنیا و نعمتهای دنیا و اموال دنیا با دنیا ارتباط نداریم. رابطه ما با دنیا به وسیله نفس باد. بادی که اجازه بدن رفت و آمد بکنه. اگه اجازه ندن رفت آمد بکنه که باید ببرن ما رو چال کنن، چون به درد نگرداشتن نمیخوری. واقعا وابستگان به ما با مردن ما چی کار بکنن؟ یعنی کسی هست به همسر ما بگه نگرش دار؟ همسر ما گوش میده که ما رو نگر داره؟ یا به بچه های ما بگه نگرش دار؟ بچه های ما امکان داره ما رو نگر دارن؟ انبیا که از دنیا رفتن مگه نگرشون داشتن؟ دفنشون کردن. اولیا که از دنیا رفتن من نگرشون داشتم، دفنشون کردن. این نقص زن و بچه ما نیست، این یه جریان طبیعی در عالم که کسی که به تمام معنا از کار افتاده به درد نگرداشتن نمیخوره. بعد بدنشو بدن به قبر و در قبر رو هم ببند. این شعر نمیدونم مال کیه، ولی شعر پر قیمتیه. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. خب ارتباط با دنیا به عنوان تکیهگاه واقعی، تکیهگاه مطمئن، ارتباط با دنیا به عنوان شیء موندنی، ارتباط با دنیا به عنوان این که فریادرس منه، پولش، مقامش، موقعیتش، ابزارش. این یه ارتباط غیر عاقلانه است، یه ارتباط غیر حکیمانه است، یه ارتباط جاهلانه است. درباره این گونه مردم در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرماید چقدر زیبا امام حقیقت مطلب رو بیان کردن. چقدر زیبا. از دنیا، کدوم دنیا؟ اصلا این دنیا در کلام امیرالمومنین یعنی چی؟ که می‌فرماید از دنیا تغور رو، دنیا به شدت سرتون کلا می‌ذاره و مغرورتون می‌کنه و تو دماغتون باد می‌اندازه. کدوم دنیا؟ و تزور رو شدیدن به شما ضرر میزنه و زخمیتون میکنه که این زخم راه علاج به روش بسته. و تمور رو بعدم رهاتون میکنه و میگذره، نگرتون نمیداره، تو آغوشش نمیچسبونتتون به خودش، رهاتون میکنه چون مرده به درد این مادر نمیخوره. قدیمی ها میگفتن این چوپان جله کسی رو تا غروب نچروند. امیرالمومنین میفرماد من تو صحرا بیل زدم به صورت دختر فلان کس، با ناز و عشوه در مقابل من خودنمایی کرد. دنیا به من گفت منو به عقد خودت درآر. من بهش گفتم که تو به هیچ دامادی وفا نکردی، من از اول تو رو سه طلاقه دادم. چیه این دنیا؟ چیه اینی که حضرت میگه یا قرآن میگه؟ چیه این دنیا؟ مجموعه ای از خورشید و ماه و ستارگان و دریاها و نباتات و موجودات زنده و آسمان هاست که خدا به همه اینا قسم خورده. معلوم میشه همه اینا ارزشی هست. به چیزی که خدا قسم خورده که امیرالمومنین نمیاد بکوبتش و بگه سه خصلت منفی داره، کلاگذار، زخم زننده است، عبور کننده است، بیوفاست. پس این دنیا چیه در آیات قرآن و روایات؟ انما دنیا لعب و لهو. از دنیا و آخرت و ذرتان، دنیا و آخرت هروی همدیگن، خیلی هم با هم بدن. کدوم دنیا؟ همین مجموعه نعمت ها که خدا قسم کرده بهشون؟ نه، این دنیایی که در قرآن مطرح میکنه دنیای بیخبران، دنیای بیخردان، دنیای سفیهان، دنیای جاهلان و در نهج البلاغه مطرحه، یعنی رابطه غلط با زندگی. یعنی رابطه جاهلانه. اون رابطه یعنی دنیا. که من با این ابزارها و این اموال در ارتباط باشم و این ارتباطم رو داروی دردها بدونم و نرم تحقیق بکنم ببینم که ثروتمندان بزرگی در طول تاریخ گرفتار درد بیدرمان شدن و مالشون یک جو اون بلا رو ازشون نتونست برطرف کن. یکیش قارون که در سوره قصص پروردگار می فرماید خسفنا به و به داره خودش و اون خونه با عظمتش رو به زمین گفتم دهن واکن، فروشون بردم و اون ثروت عظیم جلوی مبتلا شدن او رو به بلای به زمین فرو رفتن نتونست بگیره. ثروت مون، خودشم رفت جمع. خب این چه دنیاییه؟ این چه پولیه؟ این چه مالی؟ یه وقت فکر کنم حدود یک بعد از ظهر بود، من نمیشناختم طرفو. اون به من گفت پدر من شما که جوان بودی میومد پا منبرت، بالای 300 میلیارد تومان بنا به قول خودش ثروت داشت. می گفت زندگیم دچار یه مشکلیه، حاضرم کل این 300 میلیون رو بدم، 300 میلیارد این گره از زندگی من باز بشه. گفت چیه؟ من نمیخوام بگم رو منبر و واشدنی نبود و مرد. این که من خیال بکنم این صندلی که دارم همیشه موندنیه، اگر مردمم ریختن تو خیابون گفتن این صندلی بی پایین میکشمشون، زندانشون میکنم، از بچه 4-5 ماهشونو میکشم تا پیر مرد 80 سالش. اگه بنا به موندن صندلی بود با کشتن مردم و بچه ها که برای فرعون میمون، شیخک بحرین که در مقابل فرعون ناخونم حساب نمیشه، هیچی نمیشه. کل بحرین از کرج و اطرافش کوچیک‌تره. کل بحرین وطنی‌هاش که مال اون سرزمینن به یه میلیون نمیرسن. اگه برای قدرتمندان گذشته دنیا صندلی دنیا موندگار بود، برای اینا موندگار میشد. این ارتباط جاهلانه، ارتباط غلط، ارتباط خلاف، این اسمش دنیاست، اما دنیای منفی. این دنیای منفی وابستگان به خودشون مغرور میکنه، باد تو دماغشون میندازه و فکر میکنن که قیاس المستقیسی نشون در کل زندگی همینیه که اینا خیال میکنن. تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابو لهب و نابود باد خودش، هر دوش. تبت یدا ابی لهب، نابود باد قدرتش و تب و نابود باد خودش. این نفرین خدا. بعد نفرین پروردگار، ابو لهب دچار یه بیماری شد. عربا بهش میگفتن بیماری عدسه، از نوک سر تا نوک پا توغل میزد، چرک و خون میشد، میترکید، زخم میشد، رو زخما دوباره توغل میزد. ثروتمندم بود. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه ثروتش نه قدرتش، که جزء رؤسای مکه بود، ذره از این بلایی که سرش آوردم و برطرف نکرد. عربام عجیب از این بیماری میترسیدن، واگیر داشت، هیچگی ملاقاتش نمیدونن. هیچ. سه تا پسر داشت، اونام به مادرشون گفتن ما این بیماری میترسیم، اونام در رفت. زنش هم یه رو بهش گفت من بیماری تو میترسم، رفت. تو تنهایی مرد. این قدرتمند و قدرتمند ثروتمند. سه شبانه روز جنازش تو خونه بود، مردم بچه ها جرأت این که بیان ببرن دفنش کنن و نداشتن. بالاخره دیدن آبروریزیه، بچه هاش دهن و بینی و همه جاشونو بستن، یه لحاف کهنه اووردن، سری دستم به جنازش نداشتن، با چوب هلش دادن تو این لحاف، با تناب بستن اووردن دفنش کنن، نذاشتن تو قبرستان ابو طالب دفنش کنن. گفتن مرده های ما هم از این بیماری ممکنه بگیرن، اذیت بشن، ببرین یه گور دیگه بندازینش. اووردنش راهای دور مکه، یه چاله کندن که خداوند خاکش هم به باد داد، از کس نمیدونه قبرش کجاست. این دنیا رو میگه امیرالمومنین که بادتون میکنه، سینتون رو میده جلو، مغرورتون میکنه، یعنی کلا سرتون میذاره، وقت میشین مثل اون روباهی که اومد تو مغازه رنگ رزی، رنگ رزی دو سه تا دیگ رنگ درست کرده بود، خونک شده بود که پشمای ریسیده رو بندازه تو اینا رنگ کنه، پرید تو دیگ آبی، آبی شد، پرید تو دیگه قرمز قرمز شد، پرید تو دیگه صورتی صورتی شد. وقتی از دیگه اومد بیرون، ام مغازه رنگ رزی اومد بیرون، آفتاب بهش تابید، یه دومی تکون داد و یه سینه سپر کرد و گفت هان منم، طاووس علیین شدم. خیال کرد که دو سه تا رنگ رنگ رزی روباه بودنش رو انقلاب داده به طاووس. احمد خیال نمی کرد که پروردگار عالم در رنگامیزی طاووس هنر ربوبیتش رو به کار برد. با یه پولداری صحبت کردم راجع به کار خیر، راجع به سلسش، راجع به این که یاد آخرت باش. مطالبی برای من گفت، بهش گفتم اشتباه تو میدونی کجاست که این حرفا رو به من میزنی؟ منی که یه مقدار قم درس خوندم، یه مقدار تهران درس خوندم، مطالعات گستردهی داشتم. گفتم تو داری به من مطالبی رو میگی که من یاد بگیرم از تو. گفتم تو اشتباهت اینه که پدر پولی خیال کردی پدر فکری. پول بادت کرده. و الان من بابا تو میشناختم، تو محل ما زندگی میکرد، معلم مدرسه بود، ما یه 20 تک دومن بهش میدادن اون وقتی که من بچه بود. شما هم زوری پول کفش باباتون گیر می آورد کفش به پاتون بکنه، حالا صاحب افش رو کارخونه شدی، فکر کردی چون پول داری اشراف به تمام حقایق عالم و جریانات عالم داری. این همین کلاگذاری پوله که سرت کلا گذاشت. خیال کردی همه چی میفهم، خیال کردی مراجع تقلید باید بیان از تو دست بگیرن، خیال کردی سیاستمداران جهان باید بیان پیش تو درس سیاست بخونن، خیال کردی روانشناسان عالم باید بیان روانشناسی رو از تو یاد بگیرن. گفتم من با تو هم کلاس بودم، تو تا کلاس 6 خوندی و رفتی، من تا دیپلم خوندم و رفتم قم، تو همون بی سواد مدرسه ابتدایی هستی. پول که فکر نمیده، پول وقتی بی ربطه به خدا باشه باد میکنه آدم، مغرور میکنه، گول میزنه. الحمدلله 10 سال هم از نمیبینم ایشون. یه چیزی شما میگین، میگین آدم بعضی ها رو میبینه انگار آینه یه دق دیده. خوشحالم نمیبینم ایشون. چون اتمام حجت کرد. در مقابل یه رفیق داشتم، شغلش حمالی بود. 8 صبح میرفت حمالی، تا یه اول نماز ظهر دیگه هم نمیرفت. پول حمالیش هم اضافه میومد، از بس مردم عاشقش بود. 1 تومن پول باربری رو 2 تومن میده. غذاش هم خودش درست میکرد، یه خود خورما و شیره سفت و با یه ذره کنجیت با هم قاطی میکرد، یه خود سفت میشد. این غذای زمستونش بود، تابستون هم
بیشتر آبدوغ میخورد، زیر سقف هم مطلقا نمیخواد، نه زمستون نه تابستون، یا رو پشتبون یا تو حیات. سالی یه بارم منو دعوت میکرد نهار، یه بار. فکر میکنم اون سالی یه بارم که منو دعوت میکرد منو نصف آدم میدید، ولی یه آدم نمیدید رام نمیداد اصلا. تا اوائل انقلابم زنده بود. دو بار اولم فولاش میموند، حدود 9 ماه پول حمالیشو زغال و خاک زغال میخرید، زمستون به 50-60 خونواده میداد که کل 3 ماه زمستون گرمشون بشه. این مال پولش. دو بار پیاده رفت مکه، حج واجب. 3 بار پیاده رفت کربلا. بیش از 50 سال سالی یه بارم پیاده رفت مشهد. یه بار بهش گفتم از چه جاده میری مشهد؟ گفت میرم جاده ورامین و گرمسار و سمنان و دامغان و شاهرود و سبزوار و نیشابور و مشهد. گودم از تو شهرها میری؟ گونم منو میبینن میخوان منو نگر دارن، منو ببرن خونه شون، منو ببرن ناشام بدن. از تو بیابونا میرم دور از شهرها. بهش گودم شما تابستون میری، منم دلم میخواد یه سفر باهات بیام، اما بین شاهرود و سبزوار که 40 فرسخ کبیر پر مار کشنده، روتیل، عقرب، اینا همه شب میان بیرون، شما شبا چی کار میکن؟ گوه اتفاقا اینی که میگی درسته، این مسیر پر مار و روتیل و عقربه. من نماز مغرب شامو که میخونم یه نون ماستی نون خشکی میخورم میخوابم، سحر که بلند میشم 2 ساعت به نماز صبح، میبینم 2-3 تا مار، 4-5 تا عقرب، 3-4 تا روتیل اومدن رو سینه من، رو پای من، اینا هم خوابیدن. گفتم کاری ندارن؟ گفت نه، اونا میدونن من محرمم. نه، انگار راجع به نقل و نبات با من حرف میزن. این پدر فکره، این نه اون پولدار. اون پولدار من اون وقت بهش گفتم تو پدر پولی، اما اگه الان باهاش صحبت میکردم میگفتم تو حمال پولی، تو نوکر پولی، تو اسیر پولی، تو بدبخت پولی، تو همون دنیایی رو داری که علی میگه سرتون رو کلا میذاره، خوبم کلا گذاشت. و اگه باز آینده ببینمش نمیگم تو پدر پولی، نمیگم تو حمال پولی، میگم وجود تو با گاف صندوق بانک مرکزی فرق نمیکنه. اونو میگن گاف صندوق چون خیلی پول جا میگیره، تو رو میگن گاو آدم چون خیلی پول داره. کلا سرتون میذاره، بعدم ضررشو میزنه، بخیلتون میکنه. چون به قدری عاشق پول میشین که نمیتونین خرج کنین، حریصتونم میکنه، میبینین 300 میلیارده کیف میکنین بکنین 600 میلیارد. و بعدم میمیرین برای ورثه میمونه که دین نداره و قیامت به قول امیرالمومنین برای بخلت و برای پولی که برای ورثه گناهکار گذاشتی دوتا عذاب داری، یکی بخلت یکی کمک کردن به گناهکاران. و بعدم رهات میکنه. چه رها کردن؟ اسم خیابونو نمیبرم، مغازاش خیلی گرونه، خیلی. یه مغازه داری از اون خیابون مرد، رو منبر پیغمبر درست دارم میگم، راست دارم میگم، مرد، بچه نداشت، فقط یه زن داشت، خودش و زنش توی آپارتمان 80 متری زندگی میکردن. کاراشو کیا کردن؟ بزرگان سنفش. جنازه تو خونه بود، به خانومش گفتن وصیت نامه، گفت تو خونه نیست، اگه وصیت داره باید تو صندوق مغازه باشه. گفتن اجازه میدی بریم صندوق مغازه رو وا کنیم؟ گفت کلیدش اینا، بریم وا کنیم. اون کسی که ناظر وا کردن صندوق بود به من گفت 62 سند 6 دون از بهترین خونه ها و مغازه ها به نامش بود، 60 تا، در حالی که چقدر جوون ما، چقدر پولی که به محضری بده عقد زنشو به خونه نداره، نه پول بله برون و سالون و عروسی و طلا خریدن برای عروس و، نه پول نداره به محضری بده. خب وصیت پیدا نشد. فقه ما میگه هر کی وصیت نکرده بمیره، به اندازه یک کفنم به مال خودش حق نداره مگه ورثه اجازه بدن. به خانومش گفتن این جنازه رو ما میخوام ببریم شابدلزیم دفن کنیم، اون رو که مرده بود قیمت این بود. گفت قبر شابدلزیم رو زمین نه تو حرم، باغ توتی اون وقت هنوز بنایی نشده بود. چقدر؟ گفتن 2 میلیون. 2 میلیون برای مرده؟ 2 میلیون؟ گم من راضی نیستم ببرینش بریزم. یکی از سنفی ها کلاش و ورداش گشت تو تشریح کنندگان تو شابدلزیم، گفت رفیقتون بوده نون نمک بود، 2 میلیون گدایی کردن، گدایی قبر خریدن دفنش کردن. انحصار وراثت دادن، وارثش زنش بود. دولت گفت اون خونه آپارتمان 80 متری مال حضرت عالی، 60 سند و پولای نقدم حلال ما، دولت بفرما برو خداحافظ، رهاتون میکنه دنیا، از دنیا تغور رو مغرور میکنه، کلا میزنه و تزور رو ضربه میزنه و تمور رهاتون میکنه میره. خب جملات بعدی امیرالمؤمنین قوغاست و توی جملش حل یه مشکل فکری سنگینه، اون رو فردا عرض میکنم به خواست خدا. شب جمعه است، امشب ارواح همه انبیا و ائمه فرمان دارن همه بیان حرم ابی عبدالله حسین رو زیارت کنن. شما الان برین کربلا، امشب برسین حرم، چی میبینین؟ زری، گنبد، سح، آینه کاری، فرشای قیمتی، سنگ مرمر. اما دلها بسوزه، قلبها بسوزه برای اون زائری که وقتی اومد زیارت فقط بدن پاره پاره دید زیر شمشیر و نیزه و خنجر. گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین من سر او از چه بر سنا، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. می گفت و می گریست، یا خواب بودم منو گم کردم طریق، یا خواب بود آن که مرا گشته رهنمون. می گفت و می گریست که جانسوز نالی. آمد زهنجر شای لبش نگان برو، کی اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیا. وقتی بدن و شناخ گلوی بریده رو بغل گره، گم میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، خم شو. لبهای زهرایی رو روی گلوی بریده گذار، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، و عجل فی فرج محمد و آل محمد.